ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز یکشنبه 20 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، دهم ماه می از سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. گزارش های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم که در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب میتونیم با هم بشنویم. از جمله گزارشی خواهیم داشت از ادامه واکنش ها به مرگ پریناز خسروانی، زن جوانی که در پی سقوط از طبقه چهارم هتلی در مهاباد کشته شد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش هایی میتونیم تو این برنامه بشنویم، تا سنگ خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
خیلی ممنونم از تو کیوان و سلام دوباره میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته به 15 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و 13 بار در عراق دست زده است. در این اطلاعیه گفته شده که حملات در سوریه واحدها، سلاح‌ها و خودروهای داعش را در نزدیکی حلب و کوبانی هدف قرار دادند. در همین حال نیروی ائتلاف به رهبری عربستان فرودگاه صنعا پایتخت یمن و مواضع شبه نظامیان حوثی در استان صعده را در شمال یمن بمباران کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جنگنده‌ها و توپخانه عربستان بارها به نقاطی از شهر معران، زادگاه عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان و حوالی آن حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از شاهدان، این حملات شبکه ارتباطات و مخابرات این شهر را از کار انداخته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان در یمن حکومت این کشور را تازه کار خواند و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده که عربستان میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام میدهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن را از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور در دست دارند. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت روز شنبه گفت طلب نفتی ایران از شرکت رویال داتشل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت، محسن قمصری اشاره کرده است که شرکت رویال داتشل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بدهی‌های خود را خواهند پرداخت. تا کنون جزئیات بدهی یونان و ایتالیا از محل واردات نفت ایران دقیقاً منتشر نشده، اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اردیبهشت سال گذشته بدهی شرکت رویال داتشل به ایران را 2.3 میلیارد دلار عنوان کرده بود. سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل کشور لیبریا در غرب آفریقا را عاری از ویروس ابولا اعلام کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که 42 روز از آخرین مورد ابتلا به این بیماری در لیبریا گذشته که 2 برابر مدتی است که از هنگام آلوده شدن فرد به این ویروس تا ظهور علائم بیماری طول می کشد. در اوج شیوع این بیماری در لیبریا بیش از 400 مورد ابتلا در هفته گزارش می شد و حدود 4700 نفر در این کشور جان خود را از دست می دادند. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را به تلاش برای محدود کردن فعالیت این تشکل وابسته به سپاه متهم کرده و گفته از بخشنامه دانشگاه آزاد به قوه قضاییه شکایت کرده است. دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه اخیرش گفته است تجمع و برگزاری سخنرانی در دانشگاه‌ها باید با تاییدیه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشجویان باشد. اما بسیج دانشجویی با اعتراض به تشکل توصیف کردن خود گفته است موظف نیست برای فعالیت‌های سیاسی از هیئت نظارت مجوز بگیرد، چون وظیفه‌اش دفاع از ارزش‌های انقلاب است، باید از نظر فعالیت، بودجه و امکانات با سایر تشکل‌ها تفاوت داشته باشد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه بشن. ارائه طرح سفوریتی برای برخی نمایندگان مجلس برای توقف مذاکرات هسته‌ای تا زمان توقف آنچه تهدید آمریکا خوانده شد.
سفاریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
اما گروه دیگری از نمایندگان مجلس میگویند این طرح خلاف قانون اساسی است، چون اختیار مذاکرات در دست رهبر است.
من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد.
گزارشی داریم از ادامه زلزله ناشی از اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ احتمالی با ایران. همچنین از ادامه واکنش ها به مرگ پریناز خسروانی خواهیم گفت، زن جوانی که در پی سقوط از طبقه چهارم هتلی در مهاباد کشته شد. وزارت بهداشت میگوید ایران رتبه نخست عمل سزارین را در دنیا دارد. چرا سزارین خوب نیست؟
برای مادر و جنین سزارین عوارض بسیاری داره، از خونریزی گرفته تا عفونت گرفته.
یک پزشک درباره عمل سزارین برای ما خواهد گفت. بار دیگر نمایشگاه کتاب و بار دیگر جمع‌آوری تعدادی از کتاب‌ها. در ایران که کتاب بدون مجوز ارشاد چاپ نمی‌شود، پس چرا این اتفاق هر سال تکرار می‌شود؟
در عمل نمایندگانی از حراست وزارت ارشاد و نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های امنیتی حضور دارند.
معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد به سوالات درباره این نمایشگاه پاسخ خواهد داد. در کنار گزارش ورزشی و بازپخش برنامه دیدگاه‌ها، همه در مجله نیمه شب امشب. به دنبال ارائه طرح سفاریتی از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت درباره توقف مذاکرات هسته‌ای، برخی از نمایندگان مجلس این طرح را خلاف قانون اساسی دانسته و گفتند انجام یا توقف مذاکرات تنها به اذن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پورستاد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی سفاریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید این طرح به امضای نمایندگان رسیده و روز یکشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه اعتماد ملی که همکنون ساکن برلین است میگوید تصویب هر طرح سفاریتی نیاز به 2/3 رأی نمایندگان مجلس دارد.
بر اساس آیین‌نامه مجلس طرح‌های سفاریتی تنها در موارد کاملا اضطراری و حیاتی ارائه میشن و فوریت اون هم باید به تصویب 2/3 از نمایندگان مجلس برسه. بنابراین تصویب این طرح و حتی پذیرش اون از سوی هیئت رئیسه بعید به نظر میرسه، چون طرح‌های سفاریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس درباره طرح سفاریتی گفت طبق این طرح دولت موظف است مذاکرات را متوقف کند تا زمانی که آمریکایی‌ها طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و به تهدیداتشان پایان دهند. به گزارش خبرگزاری فارس این طرح پس از آن ارائه می‌شود که جان کری و جو بایدن وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از گزینه احتمالی نظامی علیه ایران سخن گفتند که در مقابل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با معلمان سراسر کشور در هفته گذشته گفته بود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیست.
الان همین چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم. از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردند. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست.
به دنبال مطرح شدن طرح سفاریتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت تصویب این طرح برای توقف مذاکرات هسته‌ای مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی است و به تعبیر این نماینده مجلس چنین طرحی قطعاً با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود. مهدی دواتگری بر این نکته هم تاکید می‌کند که انجام یا توقف مذاکرات تنها به اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. همزمان با این طرح سفاریتی، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از طرح دو فوریتی نظارت مجلس بر توافق هسته‌ای با امضای بیش از 60 نماینده خبر داده و گفته با تکمیل امضاها به 150 امضای نمایندگان مجلس این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی.
تاثیر این طرح خیلی بستگی داره به روندی که مذاکرات اتمی طی میکنه و همینطور حمایت‌های بعدی که ممکنه رهبری از ادامه مذاکرات داشته باشن. ولی همونطور که خود آقای نقوی حسینی هم گفتن، زمان ارائه طرح منوط به اینه که طراحان مذاکرات و مشورت‌های کارشناسی بیشتری داشته باشن و همین که خود آقای نقوی حسینی شرط گذاشتن که به امضاها به 150 برسه نشون میده که هنوز درباره ارائه این طرح نمایندگان جدی نیستن و به نتیجه قطعی نرسیدن.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته مجلس شورای اسلامی فقط میخواهد از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کند و بنای مقابله با کسی را هم ندارد، زیرا اینها ظرفیت‌هایی است که قانون اساسی برای مجلس پیش بینی کرده است.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران روز شنبه از دستگیری متهمان پرونده مرگ پریناز خسروانی و بازداشت افرادی در رابطه با آتش کشیدن هتل تارا در مهاباد خبر دادند، اما تاکید کردند که جزئیات این پرونده و اتهام‌ها پس از تحقیقات قضایی روشن خواهد شد. پریناز خسروانی زن جوانی بود که یک شنبه هفته گذشته در پی سقوط از طبقه 4 هتل تارای مهاباد جان خود را از دست داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
واکنش مسئولان ایران به حادثه مرگ پریناز خسروانی در مهاباد همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در حاشیه جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان در دانشگاه علوم قضایی از بازداشت چند متهم در این رابطه خبر داد و گفت تقصیر متهم اصلی پرونده حادثه مهاباد روشن است، اما میزان اتهام و جزئیات حادثه پس از تحقیقات و رسیدگی مشخص خواهد شد. کمی پیش از این اظهارات معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران هم از دستگیری متهم و اعتراف او به جرمش خبر داده بود. سعید منتظرالمهدی با تاکید بر اینکه متهم وابسته به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیست، درباره نحوه مرگ پریناز خسروانی گفت او هنگامی که قصد داشته از بالکن اتاق به اتاق دیگری برود به پایین سقوط کرده و جان خود را از دست داده است. این در حالی است که برخی وبسایت‌های محلی و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نوشتند که پریناز خسروانی برای فرار از دست یک مأمور امنیتی که قصد تجاوز به او را داشته دست به خودکشی زده است. انتشار این اخبار واکنش شهروندان مهاباد را به دنبال داشت، تا جایی که در مقابل هتل محل وقوع حادثه هتل تارا دست به اعتراض زدند و در این میان برخی از معترضان هتل را به آتش کشیدند. معاون فرمانده نیروی انتظامی ایران از بازداشت افراد مظنون در رابطه با آتش زدن هتل خبر داده، اما به گفته او در جریان این اعتراض‌ها هیچ فردی کشته نشده. با این حال گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراض‌های روز پنجشنبه در مهاباد حکایت از زخمی شدن چند تن از معترضان دارد. برخی وبسایت‌ها درباره وقایع روز پنجشنبه در مهاباد گزارش دادند که مأموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان از اسلحه ساچمه‌ای و گاز اشکاور استفاده کردند. به دنبال انتشار این اخبار، سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای از نیروهای انتظامی و امنیتی ایران خواستار خیشتنداری و پرهیز از خشونت در مقابله با اعتراض‌ها در این باره شد. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین از مقام‌های ایران خواسته که به حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان احترام بگذارند و در برخورد با بازداشت شدگان این حوادث معیارهای بین‌المللی را رعایت کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. درباره این گزارش، گزارش‌های دیگه‌ای که از رادیو فردا پخش میشه، اگه نظری دارید درباره تحولات ایران و جهان، اتفاقاتی که داره دور براتون میفته، زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا. بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده‌ها هم از نظرات شما مطلع بشن، شبیه همین نظراتی که در چند ثانیه پیش رو با هم خواهیم شنید.
آقای خامنه، جوانای این مذهب و این مملکت ایران دلشون خونه از بیکاری، از اعتیاد، از فقر، از دزدی، از اختلاس، از هزار تا چیز دیگه.
این آقایون سرداران سپاه هم بهشون مشتبه شده که کسی هم، واسه همین آقای سلامی اعلام میکنه اگه آمریکا زور میگه مذاکره رو به نیروهای مسلح بسپریم. شما به نمایندگی از طرف کی این حرفا رو میزنی؟ لااقل اگه دولت مذاکره میکنه رأی اکثریت مردم رو داره. شما که حتی یک رأی بیشتر نداری چطور جرأت میکنی زیاده گویی کنی؟
آقای ظریف در جهت تعامل و توافق با جهان غرب استدعا داریم که با جهان عرب هم با همین تعامل و توافق برخورد کنند و با همون کلیدی که گفت‌های سخت برنامه هسته‌ای گشودن و این روش تعامل بهتره، به صرفه‌تره و با جهان عرب هم با همین روش برخورد کنند.
آقای روحانی پیامی رو برای عربستان دادن که ایشون عربستان تا دیروز با پول کاراش رو انجام میداد، با دلار، و امروزه با بمب. آقای روحانی شما 37 ساله که با زور چماق و شکنجه و اعدام دارید کارتون رو انجام میدید. شما یه نگاهی به این زندان ها بکنید، به این دورورتون بکنید.
دنیای عزیز، ما ایرانی ها انسان های با گذشتی هستیم، صلح طلب هستیم، انسان دوست و نودوست هستیم. بیایید سیاه نمایی نکنیم، بیایید هر کجا که میتونیم به خاطر منافع ملیمون سیاه نمایی بزرگ نمایی نکنیم، کمک کنیم که توافق انجام بشه، کمک کنیم که هر جوری که میتونیم کشورمون رو درست کنیم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. یک مقام وزارت بهداشت میگوید ایران رتبه نخست عمل سزارین را در دنیا دارد و وزارت بهداشت تلاش میکند تا برای ترغیب زنان به زایمان طبیعی فرهنگ سازی کند. بالاترین آمار زایمان به روش سزارین در ایران 56% بوده که این آمار از سال 93 تا کنون 6% کاهش یافته و به 50% رسیده است. اما سازمان بهداشت جهانی استاندارد عمل سزارین را 10-15% اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
اکنون 50% از زایمان ها در ایران به روش سزارین انجام می شوند و به گفته دکتر فرح بابایی رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت می کوشد تا در سال جاری با فرهنگ سازی و اقدام های ترویجی میزان عمل های سزارین را از 50% به 46% کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر محوریت اصلی این اداره کاهش آمار عمل سزارین است. سازمان بهداشت جهانی در ماه آوریل امسال با انتشار گزارشی نسبت به افزایش نرخ عمل سزارین در برخی کشورها ابراز نگرانی کرد و از دولت‌ها خواست تا برای کاهش سزارین‌های غیر ضروری اقدام کنند. سازمان بهداشت جهانی میگوید میزان استاندارد عمل سزارین 10-15% است. به گفته رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، رسیدن به استاندارد تعیین شده سازمان بهداشت جهانی در ایران 10-15 سال طول میکشد. به نوشته پایگاه خبری پزشکان بدون مرز، در حال حاضر 75% از سزارین هایی که در ایران انجام میشوند غیر ضروری است. اما اصلا عمل سزارین نسبت به زایمان طبیعی چه عوارضی دارد؟ حسن نایب هاشم، پزشک عمومی مقیم وین در اتریش، میگوید
برای مادر و جنین سزارین عوارض بسیاری داره، از خونریزی گرفته تا عفونت گرفته، مثل هر جراحی میتونه بدن چسبندگی هایی به وجود بیاره برای مادر، عوارض دیررسی رو داره برای زایمان های بعدی اگر باشه، برای اینکه اگر سزارین صورت بگیره قاعدتا عمل های بعدی هم باید به صورت سزارین بشه، وگرنه این خطر داره که پارگی رحم صورت بگیره یا اینکه ممکنه که جفت در جای مناسبی قرار نگیره. به هر حال اینها عوارضی هستش که میتونه مرگزا باشه، از جمله مثلا ایجاد لخته خون در پا یا در ریه که بعدن میتونه منتقل بشه به ریه. اینها عوارضی هست برای مادر. در کودکان سزارین هم میزان عوارض بیشتر هست، ممکن اونها به آسم مبتلا بشن، به دیابت مبتلا بشن، به آلرژی یا چاقی بیش از حد مبتلا بشن. اینها رو عملا علم ثابت کرده و به هر حال آمار دقیق هست در این ارتباط.
از انگیزه های اقتصادی و اجتماعی مختلفی به عنوان عوامل افزایش آمار عمل سزارین در ایران نام میبرند. انگیزه های اقتصادی و اجتماعی که حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، اینگونه توضیح میدهد.
پزشکان در برابر تقاضا معمولا خیلی مقاومت نمیکنند، چون برای هم خودشون هم سازمانی که درش کار میکنن معمولا از این موضوع منتفع میشه و گاهی حتی تشویق هم میکنن خانم ها رو. به علاوه نظام بیمه‌ای هم چون حمایت میکنه، گویی که کسی اینجا ضرر نمیکنه، یعنی نه متقاضی، نه پزشک، نه بیمارستان، و فقط این بار به دوش کل جامعه گذاشته میشه. از طرف دیگه خب ما با یک نوع پرستیژ با تأخیر روبرو هستیم. یعنی یک زمانی در قبل که منبع صدور ارزش‌های از این دست بوده، به حال عمل سزارین یک نوع پرستیژ به حساب آمده، به مرور به اینجا منتقل شده و هنوز که هنوزه برای عده‌ای نشانه امروزی بودن و با کلاس بودن و داشتن پرستیژ هست، در حالی که در خود غرب خب بر افتاده این وضعیت و همونطور که ما دیر به سراغ سزارین رفتیم، دیر هم احتمالاً از اون دست می‌کشیم، بنابراین این موج هنوز مونده در جامعه ما.
علاوه بر عوامل اقتصادی، عامل جنسی یا روابط جنسی یکی دیگر از عواملی است که به باور حسین قاضیان در اصرار مادران برای انجام عمل سزارین مؤثر است.
در امور جنسی هم یا تصوری که از امور جنسی هم وجود داره، میشه گفت یکی دیگه از عوامل است، چون این تصور وجود داره که بعد از زایمان طبیعی ممکنه زن از نظر جنسی برای مرد جذابیت کمتری داشته باشه و بنابراین این یک راهی است برای کنترل حفظ جذابیت. علاوه بر این گاهی اوقات تصور هم میشه که ممکنه این به زیبایی اندام به طور کلی کمک بکنه در مقابل زایمان طبیعی، که خب همه اینا همه تصوراته و ممکنه لزوما هم درست نباشه.
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، پس از ایران رتبه دوم سزارین با 53% از آن برزیل است و کمترین میزان عمل سزارین به آفریقا و جنوب شرقی آسیا تعلق دارد که بین 3-8% برآورد شده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم.
170 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
ما به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندامدار 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنت‌ها که برکرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در روزهای ابتدایی برگزاری خود با جمع‌آوری چندین عنوان کتاب فارسی و غیر فارسی همراه بوده. از جمله کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری نوشته فاطمه اختصاری و کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی اثر آرشین مقدم بودند. نوشین سید حسینی در مصاحبه‌ای با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد، اکنون ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیده چرا هر ساله برخی کتاب‌ها از غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری می‌شوند. علی اصغر رمضان‌پور در لندن:
به دلیل اهمیتی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب داره، معمولاً یک شورایی برای نظارت بر کتابهایی که در نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه تشکیل میشه، که در این شورا علاوه بر اداره کتاب که مسئول همیشگی صدور انتشار مجوز کتاب هست، در عمل نمایندگانی از حراست وزارت ارشاد و نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های امنیتی حضور دارند. به همین دلیل در عمل کار نظارت بر نمایشگاه بیش از آن که به عهده وزارت ارشاد باشه، به عهده دستگاه‌های نظارتی که در این زمان ملحق میشن به اون سیستم نظارتی. این رو اگر بذاریم در کنار این واقعه که بعد از ماجرای انتخابات سال 88، دولت آقای احمدی نژاد در یک اقدام غیرقانونی کار نظارت بر ناشران رو عملا سپرد وزارت اطلاعات و اونها اومدن شروع کردن به پرونده سازی برای برخی از نویسندگان و مترجمان و ناشران. این باعث شد تا دخالت بیشتری بکنه وزارت اطلاعات در ممنوع کردن ناشران و همینطور در جمع‌آوری کتاب‌ها. البته در سالهای اخیر، یعنی در 2 سال اخیر، دولت آقای روحانی سعی کرده که این نفوذ رو کم بکنه، ولی به هر حال هنوز تأثیرات اون هست و عملا میتونیم بگیم نظارت بر حضور کتاب‌ها در نمایشگاه و ناشران بیش از این که به عهده وزارت ارشاد باشه، به عهده دستگاه‌های نظارتی که بر کار وزارت ارشاد هم نظارت میکنه.
آقای رمضان‌پور، امسال در بین مجموعه ناشران وزیر ارشاد گفته که 2 ناشر بودن که دستگاه قضایی اونها رو ممنوع النشر کرده بود و پارسال 50 ناشر. اصلا چطور میشه که ناشر ممنوع النشر میشه؟
عملا در چارچوب قوانین وزارت ارشاد ما پدیده‌ای به نام ممنوع النشر نداریم، یعنی کسی رو نمیشه از نشر کردن به اصطلاح من کرد. این اتفاق همونطور که اشاره کردم اتفاقیه که در چند سال اخیر و در دولت آقای احمدی نژاد افتاده، که نتیجه نظارت بیشتر وزارت اطلاعات و همینطور اون شعبه فرهنگی دادستانی، یعنی دادستانی حوزه فرهنگ هست در حوزه نشر، و اونها یک فهرستی از هم ممنوع القلم ها و هم ممنوع نشر ها رو در اختیار وزارت ارشاد قرار دادن. در چند سال گذشته تعدادی از این ناشران موفق شدند که در واقع با کمک وزارت ارشاد از این فهرست خارج بشن، ولی ظاهرا وزارت ارشاد نتونسته همه اونها رو از این فهرست خارج کنه و به همین دلیل بعضی از اونها همچنان در دایره این فهرست ممنوع نشر قرار دارن، مثلا نشر حیان که ما می‌دونیم عرفه اون جمع شد. با وجود تلاشی که داره وزارت ارشاد میکنه برای اینکه حاکمیت خودش رو بر حوزه نشر در واقع قطعی بکنه، هنوز هم میشه گفت که وزارت ارشاد حاکم اصلی نیست، کما اینکه متاسفانه امسال هم که اجرای نمایشگاه رو با اختیارات بیشتر به ناشران دادن، به اتحادیه ناشران دادن، متاسفانه اتحادیه ناشران و خود ناشران مجبورن برای اینکه در واقع پاسخگو هستند به ارشاد و ممانعت از حضور بعضی از ناشران در نمایشگاه و همینطور جمع‌آوری بعضی از کتاب‌ها را انجام بدن که در واقع نوعی تحمیل یک فضای مغایر با مسئولیت حرفه‌ای ناشران و اتحادیه ناشران به جمع ناشران کشور.
توضیحات علی اصغر رمضان‌پور را می شنیدیم، معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد، در مصاحبه با همکارم نوشین سید حسینی درباره سانسور کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب. و ما میریم سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش و خبرهایی از دنیای ورزش.
در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قطر، کشتی فرنگی ایران برنده یک مدال طلا شد. رامین طاهری کشتیگیر وزن 71 کیلوگرم در کشتی فینال حریف اهل قرقیزستان را شکست داد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. در وزن 85 کیلو داوود عابدین‌زاده در پیکار با کشتیگیر ازبکستان دچار پارگی کشاله ران شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. به گفته پزشکان عابدین‌زاده باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. محسن حاجی پور فرنگیکار وزن 59 کیلوگرم نیز با شکست از حریف قزاخ از دور رقابت‌ها کنار رفت. 5 فرنگیکار دیگر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا امروز یک شنبه در دوحه روی تشک می روند. به دنبال انتقادات وزیر ورزش از سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روز شنبه در جلسه با کارلوس کیروش وی را مورد حمایت قرار داد. علی کفاشیان در پایان این جلسه در گزارشی که از شبکه 5 پخش شد از نگرانی سرمربی تیم ملی سخن گفت.
ایشون اظهار نگرانی میکرد که ممکنه حمایت برای تیم ملی و کادر فنی نباشه، چون ایشون راه درازی در پیش داره،
راهی که به جام جهانی 2018 روسیه ختم میشود. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اضافه کرد
ما در این جلسه بهشون اطمینان خاطر دادیم که گفتیم که حمایت کامل از برنامه‌شون رو خواهیم داشت و ایشون بدون اینکه در واقع بخواد جای پاسخگو باشه و فقط باید به فدراسیون پاسخگو باشه، کارشو باید با قدرت ادامه بده.
و این یعنی این که کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال فقط در برابر فدراسیون فوتبال مسئول است و به وزارت ورزش پاسخگو نخواهد بود. دو روز پیش محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در سخنانی در رابطه با حضور مربی خارجی در فوتبال ایران به نوعی لومپنیزم وارداتی اشاره کرده بود و اینکه سرمربی خارجی به جای کارگر کارفرما شده است. هفته ما قبل پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز یک شنبه با 8 مسابقه همزمان برگزار می‌شود که دو بازی در تهران از اهمیت بیشتری برخوردار است. استقلال رده ششمی برای کسب سهمیه آسیایی با تراکتورسازی صدر جدولی روبروست که در فکر حفظ موقعیت است. دو تیم پایین جدول پیکان و راه آهن نیز با امتیاز برابر برای فرار از سقوط در پی پیروزی هستند. تمام بازی ها امروز ساعت 18 آغاز می شود. در اسپانیا در هفته 36 فوتبال قهرمانی باشگاه ها بارسلون با پیروزی 2-0 بر تیم رئال سوسییداد صدر جدول را همچنان حفظ کرد با 90 امتیاز. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله 1/4 نهایی لس آنجلس کلیپرز و شیکاگو بولز در بازی های 4/7 از حریفان خود 2-1 جلو افتادند. بقیه بازی ها 1-1 مساوی است.
حبیب روشنزاده بود با گزارش ورزشی در پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. از این فرصت استفاده کنم و یادآوری کنم که اگر اهل وایبر و واتساپ هستید و علاقمندید که از طریق این دو اپلیکیشن خبرهای رادیو فردا رو دریافت بکنید، این شماره دریافت پیام‌های ماست: 2042-0725-970-30. ضمن اینکه میتونید به شماره‌ای که میگم هم اسمس بفرستید: 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، این برنامه مجله نیمه شبه و در ادامه بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها، تازه ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
ممنونم کیوان. سلام دوباره به شما شنونده های رادیو فردا. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از پاسخ به اینکه نامه ای از حسن روحانی درباره ممنوع و تصویر بودن محمد خاتمی دریافت کرده خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که غلام حسین محسنی اجرایی روز شنبه در پاسخ به این پرسش گفته است از خودشان سوال کنید. محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز روز پنجشنبه گفته بود دفتر حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پاسخ به سؤال این تشکل درباره مستندات ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی شده و رونوشت این نامه به مجمع روحانیون مبارز هم ارسال شده است. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را به تلاش برای محدود کردن فعالیت این تشکل وابسته به سپاه متهم کرد و گفت از بخشنامه دانشگاه آزاد به قوه قضاییه شکایت کرده است. دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه اخیرش گفته است تجمع و برگزاری سخنرانی در دانشگاه ها باید با تایید هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویان باشد، اما بسیج دانشجویی با اعتراض به تشکل توصیف کردن خود میگوید موظف نیست برای فعالیت های سیاسی از هیئت نظارت مجوز بگیرد، چون وظیفه‌اش دفاع از ارزش های انقلاب است. شرکت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت روز شنبه گفته است طلب نفتی ایران از شرکت رویال داتشل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گزارش داده است که محسن قمصری اشاره کرده است شرکت رویال داتشل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بدهی‌های خود را خواهند پرداخت. تاکنون جزئیات بدهی یونان و ایتالیا از محل واردات نفت ایران دقیقاً منتشر نشده است، اما وزیر نفت ایران اردیبهشت ماه سال گذشته بدهی شرکت رویال داتشل به ایران را 2.3 میلیارد دلار عنوان کرده بود. بر اساس این گزارش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر به هیچ شرکت اروپایی بدهی نفتی ندارد گفته است آخرین بدهی نفتی ایران به شرکت ایتالیایی بود که با آن تسویه کرده است. سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل کشور لیبریا در غرب آفریقا را عاری از ویروس ابولا اعلام کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که 42 روز از آخرین مورد ابتلا به این بیماری در لیبریا گذشته است. در اوج شیوع این بیماری در لیبریا بیش از 400 مورد ابتلا در هفته گزارش می‌شد و حدود 4700 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. آمریکا با تبریک گفتن به دولت این کشور هشدار داده است تا زمانی که این بیماری در گینه ریشه‌کن نشده هنوز خطر آلوده شدن منطقه وجود دارد. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و دو پسرش را به اتهام فساد مالی به 3 سال زندان و بدون درخواست برای عفو مشروع محکوم کرد. به گزارش رویترز حسنی مبارک حدود 1 سال پیش به اتهام استفاده از بودجه عمومی برای بازسازی کاخهای ریاست جمهوری و اموال خانوادهش به 3 سال زندان محکوم شده بود. دو پسر او نیز به همین اتهام محکوم به 4 سال زندان شده بودند. اما دادگاه عالی مصر در زمستان سال گذشته این احکام زندان علیه حسنی مبارک و پسرانش را لغو کرده بود. نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته به 15 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و 13 حمله در عراق دست زده است. در این اطلاعیه آمده که حملات در سوریه واحدها، سلاح‌ها و خودروهای داعش را در نزدیکی حلب و کوبانی هدف قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان در یمن حکومت این کشور را تازه کار خواند. او گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خود را انجام میداد حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده که عربستان سعودی میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام می‌دهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند.
ممنونم. آخر خبرها را از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه رو می‌شنویم.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفتگو درباره پول کثیف هرچه می‌گذرد در جدال جناح‌های رقیب در نظام جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان آن در کنار اصلاح طلبان می‌گویند دارندگان پول کثیف آماده می‌شوند تا مجلس را تسخیر کنند. از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس در کنار اصولگرایان حامی جبهه پایداری و پشتیبانان سابق محمود احمدی نژاد به این اتهام اعتراض می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این باره مدرک ارائه کنند. لب کلام گرایش منتقد دولت این است که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اتهام پول کثیف را با این هدف برجسته می کنند که از حالا دستکم بر روی رگه ای از آرای حامی اصولگرایان در دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند آینده خط بطلان بکشند. پاسخی به هشدار پیش از نوروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره به گفته او ورود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات و تکرار همین هشدار در گفته‌های هفته پایان فروردین ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، گفته‌هایی که به باور برخی از ناظران سیاسی آماج آن بخشی از مرتبطین با درشت‌ترین مهره‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیفی از دیوان سالاران پیشین در دوران زمامداری دولت محمود احمدی نژاد است. جایگاه گفتمان پول کثیف در رقابت‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های حامی و مخالف دولت چیست؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش اصلی پاسخ می‌گویند. مهدی مهدوی آزاد در شهر بن آلمان، تقی رحمانی در پاریس و سعید برزین در لندن. آقای مهدوی آزاد، سابقه بحث درباره تأثیر پول کثیف به کی برمیگرده؟ تأثیرش در انتخابات؟
ببینید، آنچه که به عنوان پول کثیف وزیر کشور مطرح کرده و وزیر دادگستری ایران هم بر اون تاکید ورزیده و نشون میده پروژه‌ای به شدت دولتی و هدفدار هست، در سه حوزه قابل شناسایی است. یکی بحث فساد مالی و رانتخاری، دیگه بحث قاچاق کالا و پولشویی و نهایتاً قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر. با این تعریف که آقای رحمانی فضلی میگه جدید هست، چون قاچاق مواد مخدر و دخالت قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران رو برای اولین بار مطرح کرده. اما اگر با تعریف کلیش نگاه بکنیم، موضوعی است دامنه دار که از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی و به صورت قطعی تر از چند سال بعد از جنگ دولت دوم هاشمی رفسنجانی همیشه جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبان بوده. صرف نظر از منتقدین که همواره تاکید کردن و شواهد مختلفی نشون دادن که جمهوری اسلامی متاسفانه کاملا درگیر و بیمار هست با فساد مالی، خود این دستگاه قضایی ویران کاملا سیاست زده و به قول آقای هاشمی شاهرودی ویران و غیر عادل فعلی جمهوری اسلامی که همیشه خلاف منتقدین عمل کرده و در هیچگاه نتونسته یک عدالت منطقی و سیاسی و قانونی رو اجرا بکنه، در ده‌ها پرونده ناخواسته پذیرفته که فساد مالی و پول کثیف در سیاست ایران در سطوح بالا و در مقادیر بسیار هنگفت وجود داشته. مثلا فقط پرونده محمد رضا رحیمی که توش گفته میشه 170 نماینده مجلس از او پول گرفتن نیست، یا پرونده بابک زنجانی، از پرونده سعید مرتضوی شما بگیرید تا حتی پرونده مهدی هاشمی، تا پرونده آقای کردان، پرونده شهرام جزائری، پرونده شرکت المکاسب که توش آقای امیر اصلانی مدیر عامل وقت بانک ملی و آقای واعظ تبسی محکوم شدن، پرونده محمود رضا خاوری و پرونده آقای کرباسچی که در اون هم باز صحبت از 345 میلیون تومان پرداخت پول به کارگزاران و جناح چپ بود، پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست، پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی و آقای مهافریدی و امیر خسروی، و نهایتاً موضوعاتی مثل واردات خودرو توسط وزارت وقت دفاع و پرونده های دیگه. در تمام این پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی، بخش بزرگ و سهم بزرگی از پرونده این بوده که بخشی از این پول های اختلاس شده یا در حقیقت پول های کثیف با مقاصد انتخاباتی خرج شده، عمدتا در انتخابات ها دخالت داشته و به فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پرداخت شده. این موضوع به قدری گسترده و جدی و ریشه دار هست که حتی چنین دستگاه قضایی هم مجبور میشه اون رو بپذیره. بنابراین از نظر شکلی و از نظر سابقه تاریخی موضوعی است که مشخصا به صورت قطعی میتونیم بگیم از دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حتی موارد سازمان بازرسی یا نهاد بازرسی ریاست جمهوری پذیرفته شده و توسط مطبوعات داخلی ایران افشا شده و در مورد اون فعالان سیاسی داخل ایران صحبت کردند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، با این اوصاف حرفایی که آقای مهدوی آزاد زدن، پول کثیف فقط در اختیار اصولگرایان یا این جناح هم حرفی برای زدن داره درباره سهمین بودن جناح‌های رقیب در این پول‌ها؟
در وهله اول، حالا این واژه پول کثیف نه، مسئله حیف میل اموال ملی استراتژی آقای احمدی نژاد بود که هم موفق شد در انتخابات 1984 آقای هاشمی شکست بده و آقای ناطق نوری ایزوله کنه، و در سال 88 با همین استراتژی اومد. الان هم مسافرت های استانیش هم بازم به نظر من با اون 5000 مدیری که آقای داوری مدعیست از نزدیکان آقای احمدی نژاد که از دولت روحانی کنار گذاشتن، اینا مدیران عالی رتبه نظام هستن و برای ورود به مجلس برنامه دارن، در مصاحبه که با سایت آفتاب کرده این قشنگ توضیح داده، جناح مقابل به خصوص جناح احمدی نژاد که به نام دولت پاک دستان اومد اساسا با این شعار اومد. ولی عطم این قضیه به فساد اولین بار شاید خوشدارش در مواضع عزت الله صحابی در نقد سیاست توسعه آقای رفسنجانی بود، همزه آقای مهدوی اشاره کرد از این دوره این شروع شد. ولی جناح مقابل هم داره، منتها نقطه استراتژیک نه، این بار فجایع اقتصادی که بیشتری که ایجاد شده و خصوص از طریق دور زدن تحریم ها و فساد بیشتر و کالای قاچاق 25 میلیارد دلاری و همچنین مثلا اسلحه های قاچاق سپاه، الان تقریبا این جناح اصلاح طلب که در این مورد هم یه مدت دستش پر حالا و بازی که دولت داره با این قضیه میکنه. ولی به نظر من جناح مقابل هم داره بازی میکنه. اگر شما به بحث های کیهان توجه کنید، دقیقا داره پول کثیف و ریشش رو میبره میان اصلاح طلب ها و میبره جناح مقابل. میشه که هر دو طرف این بار دستشان در این مورد پره. شاید این بار اصلاح طلب ها و جناح بروکراتیک دست بالاتر داشته باشن به خاطر 8 سال گذشته، زمین که طرف اصولگراها به اصطلاح اصولگراها و طرف طیف چپه پایداری هم اسنادی دارن که میتونن رو کنن. من تأکید میکنم شایعاتی که الان به وجود اومده برکناری آقای احمدی مقدم یا فشاری که الان رو شهرداری برای حساب پس دادن، در حقیقت میشه گفت آقای هاشمی و طیف بوروکراتیک دولت دارن خیلی حساب شده با برو کردن پرونده های جناح مقابل که خیلی بیشتر هم هستش و مبالغ هم خیلی هنگفتره، وارد یک بازی فشرده شده. این مسئله فساد و پول کثیف در افکار عمومی جامعه ایران به شدت حساسیت داشت تا بتوانن حتی به یک حربه در انتخابات داشت استفاده کنن. پس میگه که دو طرف مدارکی از هم دارن، ولی 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد پرونده تاریخی برای جناح مقابل ایجاد کرده، یعنی جناح به اصطلاح اصولگرا، و این سرگردانی کاملا مشخصه. و اگر آقای هاشمی بخواد یه مقدار بیشتر بازی کنه، ما خواهیم دید پرونده های بسیار بیشتری رو خواهد شد.
آقای برزین، حالا با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی و آقای مهدوی آزاد زدن که دو جناح میتونن همدیگر رو متهم بکنن به استفاده از پول کثیف در انتخابات و چنین کاری رو کردن و خواهند کرد، نگاه دو جناح به تأثیر اونچه پول کثیف در انتخابات نامیده شده چه تمایزی با همدیگه داره؟
آقایون به سابقه مسئله فساد اشاره کردن، من یه مقدار به مسئله جاری اشاره میکنم. و در شرایط جاری به نظر من میرسه که تفاوت عمده اینه که اعتدالیون و اصلاح طلبا موضع تهاجمی دارن و اصولگرایان موضع دفاعی گرفتن. در جبهه طرفداران دولت مسئله فساد مالی یکی از محورهای اصلی تبلیغات شده امروز، یعنی روزی نیست که یکی از ده ها روزنامه این گروه مقاله‌ای در مورد فساد مالی منتشر نکنه،
اعتماد به نفسشون هم بالاست و لحن طلبکار دارن. هم ستون نویساشون فعالن و هم سیاستمدارانشون مرتب حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشیم اول اسفند بود که وزیر کشور آمد و گفت که پول تجارت مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات میشه و طی این دو ماه گذشته مسئله ابعاد جنجالی پیدا کرده و حرف طرفداران دولت اینه که مخارج انتخابات هر کاندیدا حدود 400 میلیون تومانه. به همین خاطر یک عده میان مخارج تبلیغات یک کاندیداد رو میپردازن، وقتی پیروز شد او رو در جهت منافع مالی خودشون هدایت میکنن. طرفداران دولت البته مشخصا اسم کسی رو نمیارن ولی به طور کلی و تلویحا منظورشون جریان اصولگراها هستن. راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مقررات مشخص‌تر و شفافتر بشه و در مورد تمام فعالین اعمال بشه. خب در چنین شرایطی اصولگراها در برابر این تهاجم موضع دفاعی گرفتن، چرا که به نظر میرسه یک نقطه ضعف و یک ضربه پذیری احساس میکنن. علتش هم قاعدتاً اینه که چند دوره مجلس دستشون بوده، تعداد بیشتری نماینده دارن و به همین خاطر فساد مالی قاعدتاً و طبیعتاً بین اونها باید گسترده‌تر باشه. اما اصولگراها در این جدل تلویحا میگن که موضوع پولهای کثیف از نظر اونها دنباله به اصطلاح فتنه 88 و برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو هست. به عبارت دیگه موضوع فساد مالی یک حربه انتخاباتیه که طرفداران دولت استفاده میکنن که رقبای خودشون رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن، پایگاه اجتماعی اونا رو تضعیف بکنن و انتخابات رو از دستشون بگیرن. این تفاوت دو تا جناح هست، یکی تهاجمی و یکی دفاعی در شرایط موجود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای برزین. آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای برزین اشاره کردن، مثلا در روزنامه جوان نزدیک به سپاه به تازگی نوشته بود که بازی با پول کثیف حربه جدید اصلاح طلبانه برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی رقیب، به چالش کشیدن اصولگرایان و تضعیف پایگاه اجتماعی اونا. پایان نقل قول. برنامه اصلاح طلبان حالا برای جذب آرا چیه؟
ببینید، هم نکته که آقای برزین فرمودند خیلی دقیقه و هم نکته که آقای رحمانی فرمودند. اصل حرف این هست که مسئله مبارزه با فساد مالی و پولهای کثیف و دخالتش در انتخابات یک تاکتیک همه جانبه توسط اعتدالگرایان و طرفداران دولت وقته. هم حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در رأس پیگیری این پرونده، هم دخالت خیلی جدی و توأمان وزیر کشور دولت و وزیر دادگستری دولت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در این پرونده، حضور خیلی جدی آقای ترکان و اظهار نظرهاش و حضور رسانه‌های دولتی نشون میده که یک پروژه به وضوح متعلق به دولت هست. اصولگرایان البته دارن نعل وارونه میزنن، یعنی میگن که این دک دغدغه اخلاقی نیست، یک بازی سیاسی است. اونها باید پاسخ بدن که چه دغدغه اخلاقی باشه چه نباشه، آیا چه انفسادهای اتفاق افتاده یا نیفتاده. موضوع این هست که در دوران آقای احمدی نژاد هرچند عددهای مختلفی گفته میشه، اما تقریبا اتفاق قول وجود داره که 120 میلیارد دلار از درآمدهای بادآورده نفتی در زمان محمود احمدی نژاد توسط این طیف خارج شده از دولت و نیست. این حجم سنگین پول قطعا در انتخابات‌های بعدی، مخصوصا انتخابات پیش روی مجلس، چه در قالب سایت رسانه و تبلیغات، چه در قالب اقدامات ایزایی برای تخریب اصلاح طلبان، چه در قالب خرید رای، قطعا وارد انتخابات خواهد شد. مخصوصا اینکه الان جناح تندرو خودش رو در آستانه تضعیف شدن می‌بینه و در آستانه پیگرد قضایی. حرف آقای ابراهیمی درسته، سعی میکنه دولت یه استراتژی چند جانبه رو پی ببره. در جهت اول سعی میکنه آروم آروم با مطرح کردن اینها در واقع جناح تندرو رو ضعیف کنه و مردم بشناسونه. اینجا آقای ترکان قبلا گفته بود که ما سعی میکنیم از چند ماه مونده به انتخابات موضوعات رو مطرح کنیم و هنوز چیزی نگفتیم. در لایه دوم سعی میکنه مانع از خرج شدن این پولها در انتخابات بشه یا حداقل فرآیندش رو ضعیف بکنه و در لایه سوم سعی میکنه قدرت تحرک رو از افراطیونی که این حجم سنگین پول رو دارن بگیره تا بتونه مانع از این بشه که مجلس رو هم در اختیار خودشون بیارن. این تاکتیک همه جانبه هم تاکتیک تبلیغاتی است و هم تاکتیک قانونی و نظارتی. یعنی تو این زمینه نگاه میکنیم مقامات رسمی سعی میکنن بیشتر دستگاه قضایی رو بکشونن، مانع از واکنش های جدی آیت الله خامنه ای بشن، هرچند که نشانه جدی هم ما نداریم که آیت الله خامنه ای از روند مبارزه با فساد حمایت کرده باشه، اما حداقل سنگ اندازی خیلی جدی هم مقابلش نکرده و نمونهش محکوم شدن محمد رضا رحیمی است که خودش رو معاون اول نظام خوانده بود. فکر نمیکنم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این وضعیت و در آستانه انتخابات قدرت تحرک بیشتری داشته باشن و کار بیشتری بتونن بکنن. همین حجم پول، هم دستگاه‌هایی که جناح تندرو در اختیار داره، سپاه پاسداران و شورای نگهبان گرفته تا مجلس فعلی، صدا و سیما و غیره، مانع از این میشه که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بتونن کار بیشتری بکنن جز این که الان انجام میدن.
بسیار خوب. آقای رحمانی، در ارتباط با بحث پول کثیف در موزگیری دولت و حامیانش، آیا میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد مالی میتونه محور عمده برنامه انتخاباتی حامیان دولت و اصلاح طلبا باشه، یا یعنی که ممکنه محورهای دیگه‌ای باشن که از این مهمتر باشن در برنامه انتخاباتی اصلاح طلبا و حامیان دولت؟
ببین، اولا که الان یک آرایش میان منسجم میان اصلاح طلبان نیست. اختلاف زیادی بین شورای هماهنگی اصلاحات با مشاوران آقای خاتمی هست، اختلاف بین کارگزاران هست، حتی با جناح آقای روحانی. ولی یک نکته باید دقت کرد، این پول قاچاق مواد مخدر و پول کثیف یک انتخاب بوروکراتیک هوشمندانه است که به نظر من میخواهد طیف راست سنتی از طیف افراطی جدا کنه. مؤتلفه از این پول مواد مخدر سود نمیبره. به عبارتی یک حالی آقای رحمانی فضلی به طیف آقای لاریجانی و طیف آقای ناطق نوری داده که بتوانند در این انتخابات بین این طیف تندرو راست و طیف راست سنتی فاصله بندازند. یعنی این خوشمندانه است. از یک طرف در این شعار فساد بوروکراتیک یه مقدار فراموش میشه، میره رو فسادهای عمده. این یه مسئله از خود به خود یک مسئله انتخاباتی است. از یک طرف دیگه این پول بخشش در دست هواداران احمدی نژاد، همین آقای احمدی نژادی که برادران قاچاقچی، وقتی با اسکله های سپاهی اواخر به جایی نرسید بعد برادران قاچاقچی توجه کرد، میشود که سمتگیری فعلی دولت و مقامات دولتی زدن اون علنی ترین و به اصطلاح فاسد ترین بخش پول کثیفه که میتواند به اصطلاح یه مقدار رانت هایی که در کل حاکمیت پخش میشد و یه جاهای غمزه‌این کنه. ولی از این طرف باید بدانید این شعار برای جامعه که طبقاتی شده، مردم فقیرتر شدن، به شدت جذابیت داره، همچنین برای روشنفکرها. منتها باید دید که آیا دولت بوروکرات میتواند اینو به شکل هیجانی در انتخابات وارد کنه. به نظر من این قسمتش حال آقای هاشمی و طیف اصلاح طلبا بدانن بکنن. دقت کنیم، مشکل مردم اقتصادی است و همین موضوع کمیسیون اصل 90 مجلس که گفت بورسی ها اشکال نداره، بزرگترین ضربه به آرای رأی همین اعضای همین مجلس فعلی خواهد بود، چون جامعه در حال حاضر به وضع معیشت خودش و مشکلات اقتصادی خودش بسیار حساسه و وقتی درک کنه مثال فلان آقازاده پرشه سوار شده و به فلانی منتسب هست، 100% او جناح ریزش آرایی شدیدی خواهد داشت. میشد گفت یکی از شعارهای اصلی انتخابات آینده مانور رو مسائل مالی خواهد بود، چون مشکلات اقتصادی و مالی مردم ایران رو به افزایشه. و همچنین که آقای برزین گفت، بعد این بار میشود گفت اینا دست بالایی دارن در حمله به جناح راست افراطی. ولی یه چیزی هم باید در نظر گرفت، کسایی که در انتخابات مجلس ایران خبره باشن، در شهرهای کوچیک اگر پول بدهی میدانی رای بخری. یعنی اینم میدان بازی سپاه و جبهه بایداری و حتی طیف آقای احمدی نژاد که میشود گفت یک بازی هیجان انگیز و خطرناکی به صورت انتخابات مجلس در پیش روی جامعه ایرانه.
آقای برزین، با این گفته آقای رحمانی موافقید که تاکید بر پول کثیف به اندازه جذاب هست که آرای انتخاباتی زیادی رو جذب حامیان دولت و اصلاح طلبا بکنه در انتخابات آینده مجلس؟
استنباط من اینه که طرفدارای دولت سعی میکنن ضعف‌های خودشون رو تشخیص بدن و در جهت رفع اونها اقدام کنن. یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبا مشکلات زیادی دارن. اولا باید با بحران ناشی از انتخابات 88 دست و پنجه نرم کنن. دیگر اینکه از محدودیت و ضعف تشکیلاتی رنج میبرن و به اضافه باید راه حلی برای مشکل رد صلاحیت ها هم پیدا بکنن. به همین خاطر و به خاطر این مشکلاتی که اعتدالیون و اصلاح طلبا بر مبنای تجربه 92 حول یک برنامه حد اقلی به نظر
نظر من به ائتلاف رسیدن و استراتژی خودشون را هم شهرستان گرایی و عدم تمرکز گذاشتن و میخوان از چهرهای به اصطلاح جوانتر و کمتر شناخته شده تر استفاده کنند و حمایت کنند. همونطور که میدونید متاسفانه مشکلات عقب ماندگی سیاسی در ایران به قدری مزمنه که جناح‌های سیاسی قدرت ارائه یک برنامه مدون و واقع بینانه رو اصولا ندارند. یعنی یک مانیفستی، یک دفترچه‌ای، یک لیست از وعده‌های معین و مشخص ارائه بدن که بر مبنای اون گفتار و رفتارشون سنجیده بشه. به همین خاطره که باید از گفتارها و حرفهای کلیشون حدس و گمان زد که برنامه انتخاباتی اینها چیه و مهمترین و جذابترین وعده‌ای که به نظر من اعتدالیون و اصلاح طلبان در شرایط حاضر دادن و میدن حل مسئله هسته‌ایه که از اون بتونن به عنوان یک زیربنای حل مشکلات اقتصادی و تضعیف افراطیون جناح‌های سیاسی استفاده کنن. یعنی اگر امضای آقای ظریف پای توافق هسته‌ای بنشینه و تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دولت فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی رو پیدا می‌کنه و دست تندروها رو از قوه مقننه احتمالاً قطع خواهد کرد. یعنی حل مسئله هسته‌ای پل پیروزی برای مرحله بعدی طرفداران دولت در شرایط حاضر هست. یک برنامه دیگه یه هم که به نظر من مؤثره اینه که افکار عمومی تشویق میشه، نشاط روانی تشویق میشه، این روحیه امید تشویق میشه. این در برابر خشونت طلبی و جنگ طلبی و کینه پروری و دنیا ستیزی که بخشی از سنت انقلابی جمهوری اسلامی هست و به نظر من تشویق روحی جوان و آینده دیگر و مصلحت اندیش اصلاح طلب و اعتدالیون رو در انتخابات پیش رو تقویت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حالا محورهای برنامه تبلیغاتی اصولگراها برای انتخابات مجلس از همکنون روشنه؟
ببینید، محورهای تبلیغاتی مجلس همیشه تابع یک فرمول تاریخی بوده و تابع از دولتی که بر سر کار هست. در مجلسی که بعد از دولت آقای هاشمی تشکیل شد، نمایندگان رأی آوردن که شعار سازندگی میدادن. مجلس بعد از آقای خاتمی، یعنی مجلس شوم، با توسعه سیاسی نمایندگان به قدرت رسیدن. در احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی و قطعاً در دولت آقای روحانی شعاری که بهبود سیاست خارجی رو داده باشه، بهبود اقتصادی و باز شدن فضای نسبی، یعنی مقابله با فساد میشه تاکتیک اصلی اصلاح طلبان. در جناح اصولگرایان به عنوان بازنده فقط میتونن اقدامات تدافعی داشته باشن. آنچه که الان از جناح اصولگرایان برمیاد، سعی میکنن بگن که گشایشی در وضعیت اقتصادی نشده، سعی میکنن دستاوردهای سیاست خارجی رو زیر سوال ببرن و بگن همه امتیازات رو دادیم و در واقع تمام شعارهای دولت رو بی اثر بکنن. آنچه که مجموعاً به نظر میرسه این هست که جناح اصولگرا مانند دوره‌های قبل سعی میکنه فقط تاکتیک تخریبی داشته باشه و پیروزی خودش رو بیشتر از طریق شورای نگهبان و رد صلاحیت رقبا یا تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و دخالت دستگاه‌های مانند بسیج و سپاه تضمین بکنه. تصور نمی‌کنم جناح اصولگرات در وضعیتی باشه، مخصوصا اصولگران تندرو، که بتونه شعار مردم پسندی بده و بتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو به دست بیاره.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، شما چی فکر می‌کنین؟ آیا اصولگراها برنامه مثبتی هم دارن که ارائه بدن برای جذب آرا به نفع خودشون در انتخابات آینده مجلس؟
این بستگی به طرح ناکارآمدی دولت در مورد اقتصاد به نظر من یک. دو، مسئله توافق هسته‌ای اگر به نتیجه نرسه میدان مانوری جناح اصولگراست، منتها اینا هنوز با هم هماهنگ نیستن چون دیدار سرانشان هم هنوز به نتیجه نرسیده. ولی یک نکته تجربه انتخاباتی منه، در جاهای کوچک وام‌های 5 میلیونی و 20 میلیونی آقای احمدی نژاد به روستاییان که اکثرا برنگشته هم یکی از صندوق‌های رأی که میتواند یک اقلیت قدرتمندی رو در مجلس به نفع اصولگراها بیاره، چون این 8 سال جامعه ما بسیار عقب رفته. ولی نکته مهم و اتفاق مهم در ائتلاف شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط رو خواهد داد که اینجا به نظر من اصلاح طلبان دست بالا دارن، ضمن اینکه این بار خواسته اصلاح طلبان تقریبا حداقلی است و با رد صلاحیتی که شورای نگهبان ایجاد خواهد کرد، بسیاری از اصلاح طلبان ناچارن با هم با اعتدالیون در ظاهر اجماع کنند. منتها هنوز باید آینده رو دید. ولی این نکات هم با توجه داشت که انتخابات مجلس ایران دو سه وجه متفاوت داره: شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای بسیار کوچک و حوزه های کوچک.
آیا برزین شما چه فکر میکنین؟ آیا اصولگراها میتونن این بار با شعارهای نظیر مثلا آوردن نفت بر سر سفره مردم یا مهرورزی با بندگان خدا که محمود احمدی نژاد مبتکرش بود با شعارهای مثبت هم وارد انتخابات مجلس بشن؟
اصولگراها در حوزه سیاست داخلی نخبه‌گرا بودند، در برنامه فرهنگی محافظه‌کار بودند، در سیاست خارجی تهاجمی بودند و به نظر من هیچ یک از این مواضع در شرایط جاری براشون رأی غیر سنتی رو جمع نخواهد کرد. به نظر من اصولگراها دو راه حل دارند، یکی این که خط پاپولیستی و عوام‌گرایی و طبقاتی احمدی نژاد رو احیا بکنند و یا اینکه کاملا برن زیر بیرق نیروهای معتدل اصولگرا مثل قالیبا و علی رایجانی و نوعی تحول طلبی رو در ساختار فکری اصلاح طلبی بپذیرن. ولی اصولگراها نتونستن تا به حال یک چنین تصمیمی رو بگیرن و به همین خاطر احتمال داره نتونن آرای توده‌های مردم رو جلب بکنن و در چنین شرایطی مجبور میشن که تمرکز کنن روی رأی سنتی خودشون و از خیر رأی شناور خاکستری غیر جناحی بگذرن و اگر چنین بشه اونها در شهرهای مذهبی و شهرهای سنتی کوچک نفوذ خواهند داشت و رأی خواهند برد، ولی مجبور میشن با نمایندگان غیر جناحی از حوزه های دور افتاده تر ائتلاف بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.